بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى یوم الدین. از می شود در رابطه با این مقدمات چهارگانهی که مرحوم آخوند رحمت الله علیه چیده بودن برای اثبات امتناع جمع بین امر و نهی، برای که اثبات کنن که اجتماع امر و نهی جایز نیست و امتناعی باشند، چهار تا مقدمه رو بیان کردن. این مقدمات اربعهشون، مقدمه اولا اشکالاتی داشت که به حمدالله مفصل بیان شد. مقدمه ثانیه هم باز اشکالاتی داشت که از دیگران نقل کرده بودیم، بعضیاش مورد قبول واقع شد، بعضیاش قبول نشد، این هم مفصل بیان شد. مقدمه چهار رو میشه دیروز اشاره کردیم، بحثی نداره، با مورد قبول ما هست، اون دیگه مورد اعتراض نیست، اونم گفتیم مشکلی نداره. فقط مانده بود مقدمه سوم که خدا بخواد قرار بود امروز صحبت بکنیم در بارش راجع مقدمه سوم. مقدمه سوم در رابطه با اینه که مرحوم آخوند فرمودن که تعدد وجه، اگر چیزی که تعدد وجه و جهت درش باشد، آیا این چنین هست که باید معنونم متعدد بشه؟ آیا این لازم داره حتما اینو تعدد وجه مسلم تعدد معنونشون؟ گفت نه. مرحوم آخوند فرمود نخیر، تعدد وجه و جهت لا یسلم تعدد معنون رو، لزوم نداره. چرا؟ برای که ما میبینیم چه بسا در بعضی جاها ذات شی واحده، جهات متعدده ولی معنون واقعیت واحد بسیط من جمعی جهاتی، ولی مفاهیم متعدد بر او قابل انتقال. فرمودن بهترین مصداق این مطلب در وجود خود باری تعالی جل و علاست. وجود حضرت باری تعالی جل و علا یک وجود بسیط من جمیع الجهات، یک وجود واحد حقیقت من جمیع الجهات. درسته با اینکه وجود مبارکشون وجود از جمیع جهات واحده، ولی همین وجود بسیط من جمیع الجهات مرکز قرار بگیره برای انطباق عناوین مختلف از صفات جلالیه و صفات جمالیه. ذات باری تعالی در اینی که وجود واحد است، مرکز علم و قدرت و عالم و قادر و شریک ندارد، معنی ندارد، همه اینا هست. پس بنابراین اینجور نیست که اگر چنانچه ما جهت متعدد شد باید معنونم متعدد بشه. نه، ممکنه جهات مفاهیم متعدد باشه ولی معنون واحد باشه. این مقدمه سبابه بود که مرموم آخوند چیده بودن. مرموم آقای حکیم رحمت الله علیه بر حسبی که ما مرقوم داشتیم در جزوه ایمون، مرموم آقای حکیم در حقایق فرمایند جناب آقای آخوند شما که در مقدمه سبب برهان اقامه نکردید، چیزی برهانی نیاوردید که، فقط مربوطید که میشه یه چیزی متعدد الجهه باشه ولی معنون هم واحد بشه که این برهان نشد که. نهایت درجه امر شما این است که هر دو صورتش بشه، یعنی که یعنی در بعضی جاها بشه معنون واحد واحد به جمعی جاها مرکز قرار میگیره برای چند تا عنوان، مثل در ذات باری تعالی جل و علا. در بعضی جاها نه، همطوری که عنوان متعدد میشه معنون هم متعدد میشه. مرحوم آقای حکیم میفرماید شما مطلب برهان اقامه نکردین که اگر کسی ادعا کند تعدد المعنون به تعدد الجهه این مخالف برهان باشه. چه برهانی دارید؟ حالا از آیانی که بیاد بگه آقا تعدد الجهه یک فی تعدد المعنون میشه و چون میشه با اجتماعی هستیم، برهانتون بر علیش چی دارید؟ این مثال شما اقامت البرهان نشد علا اثبات این معنا که حتما باید در تعدد الجهه معنون یکی باشه. همچون چی که برهانتون آقای حکیم رحمت الله علیه اشکال کردن به جناب آخوند که بیان شما اثبات مطلب رو برهانی نکرد، یه ادعایی کردیم. خیلی خوب، غایت الامر جواز تحقق هر دو قسم میشه. میشه گاهی معنون واحد باشه، عنوان متحدث، ممکنه بعضی جاها عنوان با متحد هر دو متحد میشه. حالا نشیم مطلب چرا؟ ایشون در بیاناتشون چنین اشکالی کردن، ولی حالا به هر تقدیر ما بریم تو اصل مسئله، حال ببینیم یا برهان یا غیر برهان، اصلا قضیه رو خود اصل مسئله رو موشکافی کنیم تا ببینیم به چه صورت در مسئله تعدد الجهت و عنوان میشه قبول کرد. در باب تعدد الجهت و عنوان، اینکه آیا اگر جهت متعدد شد معنونم متعدد میشه یا نمیشه، در این باره ما سه تا قول داریم. در باب تعدد الجهت، آیا یستلزم تعدد المعنون ام لا، میشه یا نمیشه. این سه قول در مسئله هست، سه جور ادعا داریم. یه قولی کاملا بلن میگه نمیشه، میگن اگر چنانچه جهت متعدد شد لا یستلزم تعدد المعنون، معنون واحد اگر واحد ذاتی شد، حقیقتا واحد شد، تعدد الجهت موجب نمیشه که ما بتونیم دو حکم متضاد روش بذاریم. یه دست از آیون قائل به این که امکان ندارد در معنون واحد دو جهت متضاد مرکز حکم ضده قرار بگیره. این یه دست از آیون که جناب آقای آخون از ایناست که قائل به امکناه، میگه تعلق حکمین ضده بر یک شیء واحد که معنون واحده امکان پذیر نیست، تعدد الجهت رفع تضاد نمی کنه. این حرف آخوند به یه دسته از آیون که قائل به امتناع هست، ولی آخوندم امتناعی شده در باب اجتماع امرانه، ایشون امتناعی هست. دسته دوم مفصلین در مسئله هستن. یه دسته از علمای اصول در باب تعدد الجهت مستلزم تعدد معنون هست یا نیست تفصیل قائلند. میگن در بعضی از موارد، در بعضی از صفات و عناوین این چنینه که تعدد الوجه یستلزم تعدد المعنون، ولی در بعضی از عناوین دیگر نه، تعدد وجه مستلزم تعدد معنون نیست. پس دسته دوم، طایفه دوم، یادداشت بفرمایید که طایفه هستن که قائل به تفصیلن این تعدد مستلزم تعدد معنون هست یعنی فی بعض الموارد نعم فی بعض الموارد لا. حالا توضیح میدیم خدمتتون اون مفصلین کیا هستن و یکی اسمشون رو میبرن. بعد دسته سوم آیانی هستن که قائل به جواز اجتماع امر و نهیان، میگن اجتماع امر و نهی هیچ اشکال نداره، ولو اینکه تعدد الوجه مستلزم تعدد معنون هم نباشه. این خیلی مهمه. یه دسته هستن از علمای اصول، از محققین، از علما که میفرماین اجتماع الامر و نهی جایزون ولو تعدد وجه مستلزم تعدد معنون هم نباشه. معنون هم ولو واحد ذاتی باشه، حقیقتا هم واحد باشه، همه قد جهت متعدد شد یجوز و اجتماع الامر و نهی. قائل به جواد مطلقا یعنی سوا اون تعدد الجهته موجب لتعدد المعنون اولا میگه مطلقا فرمودن اجتماع امرونه جایزه. اینم یه دسته از علماست که مختار ما هم انشاءالله اگر عمر ما کفاف کرد و خدا یاری کرد مختار ما همین نظریه. البته ما تنها هم نیستیم، بعضی از بزرگان همین نظریه قبول کردن که اجتماع الامر و نهی جایز مطلقا چه تعدد الجهه مستلزم لتعدد المعنون اولم یستلزم، اشکالی نداره. این ما هو مختار عندنا که ما اینجوری به ذهن ما میاد. خب حالا حرف آخون که معلومه دیگه، حالا حرف آخون که امتناعیه دیگه، همین که بیار کردیم. پس اگر اجازه بفرمایید الان بپردازیم به قول مفصلین، نظر مبارک مفصلین رو بیان کنیم. اگر انشاءالله حرف این آیان مفصلین را جواب دادیم، کلماتشون را رد کردیم، بهرن نتیجه مختار ما ثابت میشه خودشیه. چون حتی آخونده که قبول نکردیم، گفتیم مشکلی نداره انشاءالله بعد بیان میکنیم. بنابراین مفصلین هم که قولشون رو قبول نکنیم، قول سوم خودمان میشه دیگه که قائل به جواز اجتماع الامر نهی بگیم مطلقا. پس حالا اجازه بدید ما بپردازیم به مفصلین در مسئله، ببینیم چه کسانی هستن، چهرهای مبارکشون رو در محضرتون ارائه بدیم، یه درودی به روح و روانشون بفرستید و بعد انشاءالله بیان بکنیم. اولین مفصل در مسئله که قابل تعرض است که بیانش باید گفته بشه، این چهره بزرگواری که از نجف اشرف است، که یکی از استوانه‌های علمی اصولی در نجف بودن، مرحوم آیت الله نائینی رضوان الله تعالی علیه. مرحوم آیت نائینی در فوائد اصولشون ایشون یک تفصیلی در مسئله قائلند. در این جلد دوم فوائد، البته جلدی که اخیراً چاپ کردن، چون فوائد دو سرتر چاپ شده، جلد اول و قدیم جلد اول میشه، ولی چون اخیراً چاپ کردن چهار جلد و اینا، در جلد دوم میشه. در جلد دوم فوائد الاصول ایشون بیانی در رابطه با این دن ماشاءالله مفصل هم هست. در جلد دوم فوائد الاصول از صفحه 406 تا صفحه 414 ماشاءالله با اون قلم زیبا و مفصلی که ایشون داره، ما دیگه براتون مختصرش کردیم، لب به لبابشو گفتیم دیگه، دیدیم خب مفصل دوزمی نداره. حالا خیلی ماشاءالله قلم سرایی کردن، توجه البته قابل استفاده است، میتونید مطالعه کنید، مطالب خوب داره، بیانات خوبه، ولی در هدف ما مسئول مطلب ما لزومی نداره حالا اون همه رو وجود گفته میشه. اون مقداری که برای ما ضرورت داره که نظر مبارک ایشون به دست بیاد، ما اون رو خلاصه کردیم، ملخصش کردیم، آوردیم خدمتتون که نتیجه فرمایش ایشون ببینیم ایشون چیه. ایشون در فوائد الاصول مطلب رو از این قرار قائل به تفصیلند، ایشون میفرمایند که عناوین و مفاهیمی که منطبق میشه بر معنونات، این عناوین به دو گونه است. عناوین و مفاهیمی که منطبق بر معنونات میشه مختلفتون، اینا مختلف هستن، به دو گونه است. چطور؟ فرمودن بعضی از این عناوین چه بسا دوتا عنوان از اون عناوین، عنواناشون همه اعتباریه، دوتا عنوان از اون عناوین که میخواد منطبق بر معنون بشود، دوتا عنوانشون امرون اعتباری یا غیر ذاتی. گاهی عنوان عنوانیست که ذاتی نیست، عنوان اعتباریه و منطبق میشه بر معنون، مثل عنوان انطباق مشتقات بر ذات، انطباق عنوان مشتقات بر ذات، کل عالم و القادر و امثال ذلک. انطباق عالم انطباق قادر، انطباق شجاع، که اینا منطبق بر مصداق و ذات میشن. این انطباقشان انطباق به چه صورته؟ انطباق لاب شرطیه. انطباق لاب شرطه یعنی چه؟ یعنی العالمو یستق و ینطبق علی زید لاب شرط. لاب شرط یعنی چه؟ یعنی حیثیتون تعلیلیه، به شرط لا نیست. زید عالمون لاب شرط. لاب شرط از چی؟ از اینکه میخواد قادر باشه نباشه، شجاع باشه نباشه. نسبت به عناوین دیگر لاب شرط انطباق مشتقات علی الزواد انطباقشون به نحو لاب شرط، یعنی هر کدام خودش منطبق میشه. لاب شرط از اینکه دیگری باشد یا نباشد، منطبق بشود یا نشود. مرحوم آینایی از این تعبیر میکنه به حیثیتون تعلیلیه، یعنی مشتقات ینطبق علی المعنونات به حیثیتون تعلیلیه. یعنی چه؟ یعنی اگر بگن آقا اکرم زید العالم، زید عالم رو اکرام کن، چرا اکرامش کنم؟ لعلمه. اکرم زیدون القادر لقدرته. این حیثیت تعلیلی منش اینا. ببینید انطباق مشتقات بر ذات به حیثیت تعلیلی است. زید عالمون، چرا عالمون؟ لعلمه. قادرون یعنی لقدرته، حیثیت قدرت، حیثیت علم، حیثیت تعلیلی است. حیثیت تعلیلی برای چیه؟ برای انطباق حکم برش هستا. اکرم ها، چرا اکرم ها؟ لعلمی. چرا اکرم ها؟ لقدرتی. فرموده انطباق مشتقات بر ذات از قبیل انطباق لاب شرط هست، و چون لاب شرط امرون اعتباری یون، این امرون اعتباری است و این منطبق بر ذات میشه. چون منطبق میشه پس حمل هر کدوم جایز بر دیگری، چون لاب شرط دیگه. پس میشه گفت العالمو قادرون، العالمو فاسقون، الفاسقو عالمون، زیدون فاسقون، زیدون عالمو. این همه قابل حمله، همه قابل حمله. العالم هم میشه بر الفاسق، الفاسق هم میشه. یعنی شما مبتدا خبر میتونی بیاری العالم و فاسق، الفاسق و عالم، زیدون عالم، زیدون فاسق. ببینید مشتقات حملشون حمل لاب شرطه، حمل بر ذات میشن، بر ذات زید، اما حمل لاب شرطه، یعنی حملش قابل جمع با حملهای دیگه هم هست. میشه عالم هم روش حمل کنی، فاسق هم روش حمل کنی، قادر هم روش حمل کنی، حمل نفس و علا نفس آخر هم میتونه باشه، هیچ فرق نمی کنی. چرا؟ چون اینجا ترکیبش ترکیب اتحادیه نه انضمامی. ترکیب بین ذات و بین العالم، ذات و القادر، ذات و شجاع، مرکبون بله، اما چه ترکیبی؟ فرمودن ترکیبون اتحادیون لا انضمامی. ترکیبش ترکیب اتحادیه، یعنی با هم متحدن، خارجن، وجودن متحد با هم هستن. این دوتا عنوان ها با هم متحدن، چون متحدن پس امتناعه. دوتا حکم متضاد نمیشه روی شیء واحد رفت، نمیشه عنوان واحد را یعنی بگیم زید عالم واجب الاکرام حرام الاکرام. نمیشه گفت این چه حرف میزنی تو، زید عالم یجب اکرام هو و یحرم. نمیشه، نمیشه، محاله. چرا محاله؟ برای خواهی که این حیثیت ترکیب اتحادیه، با ذات متحدن اتحادن. چیزی وجود واحده، ترکیب اتحادی معنا نداره دو تا حکم متضاد توشه، پس باید امتناعی بشی. زیدون العالم میشه گفت یجب اکرامه و یحرم اکرامه. چرا؟ بگیم یجب اکرامه لعلمه، یحرم اکرامه لعلمه. نمیشه گفت با چرا حرفای متناقض میدنی؟ علمه یا وجوب اکرامه یا حرمت اکرام. اگر علمش علمی باشه که اکرام داره با اکرام، اگر علمی خدای نخواسته بود بشه حرام. نمیشه گفت هم حرامون هم اینکه نمیشه گفت. مروع آین آینی فرماید برادران و علمای فضلا گرام معاذب باشند در باب عناوین منطبقه، اگر دوتا عنوان که منطبق میشه از امور اعتباری غیر ذاتی باشد از قبیل انطباق المشتقات علی الزوات، این اتحاد ترکیبش ترکیب اتحادی است و این باید امتناعی میشه. جمع بین الحکمین درش امکان پذیر نیست، نمیشه دوتا حکم متضاد روش قرار بگیره. نیست یه قسم از عناوین است که ینطبق علی العنوان و علی المعنونات که این قسمش امتناعی. اما یه قسم دیگه هم داریم برادران عزیز، ما عناوین دیگر و مفاهیم دیگری داریم که اونها انطباقشان بر ذات انطباقشان انطباقی است که میشود درش حکم ضدین جمع بشود. چرا؟ چون انطباق اعتباری نیست، انطباق در انطباقی که برمیخواد بر اونها بشود انطباق ذاتیه، و عنوان ذاتی اون عنوان منطبق بر ذات میشه، نه غیر ذاتی که در عالم گفتیم. اون کجاست؟ فرموده مثل مباد المشتقات، مباد المشتقات، مبادی مشتقات نسبت به هم دیگه حساب کنی به انطباق با ذات، انطباقشان نوع انطباقی است که انطباق غیر ذاتیه، یعنی ذاتی معذر خواهم انطباق ذاتیه، غیر ذاتی نیست، اعتباری نیست. چطور؟ علم قدرت، علم و قدرت هیچ وقت قابل انطباق نیستن بر ذات. بیا بگی زیدون علمون، غلطه. زیدون قدرتون، غلط. حالا مبالغه نگاه نکنی، زیدون عقل و مبالغه میکنه جداست، اما بگیم العلم زیدون نمیشه گفت، العلم عدلون نمیشه گفت. مبادی مشتقات هیچگاه نه قابل حمل بر ذات هم نه قابل حمل بر همدیگه هستند. چرا؟ برای که مبادی مشتقات مقوله‌ای هستند که لا یحکی الا عن نفسه، حکایت از خودش میکنه. علم حکایت از خودش میکنه، قدرت حکایت برای ذا اخذ به شرط لا، اینو باید عنوان کنید بنا به شرط لاست. یعنی علم محمول خودش قرار میگیره به شرط لا، یعنی به شرطی که چیز دیگه براش هم نکنید. مبادی مشتقات هیچ قابل هم به هم دیگه نیست، نه نسبت به هم دیگه قابل حملن، نه نسبت به ذات قابل هم دیگه. چرا؟ برای خاطر که اینا انطباقشون علی الزوات انطباق بر امر ذاتیه، در امر ذاتی هیچ وقت نمیشه اونجا را جدا کنید. ترکیب ترکیب انضمامی بهش میگن. اگر یه جا دیدی این دوتا کنار هم قرار گرفتن، ترکیبشون ترکیب اتحادی نیست، ترکیب انضمامی، یعنی دو وجودن کنار هم قرار گرفتن، یه وجود نیست، دو وجودن انضمامن، مرکبن ولی به صورت انضمام، لا به صورت اتحاد. چون ما انضمامیان امکان اجتماع حکم ضدین درشون هست. چرا هست؟ برای که سرایت نمی کند از یکی به دیگری، چون هر کدوم وجود مستقلند، متعلقشون از هم جداست. چون از هم جدا میتونه تو یکی وجود تعلق بگیره و دیگری حرمت تعلق بگیره، چون متعلقشون با هم یکی نیست. متعلق چون به شرط لاست، چون به شرط لاست هر کدوم از مقوله خودش بیان میکنه، پس میتونه یکی بشه محل وجوب و دیگری بشه محل حرمت، این میشه جواز الاجتماع. خب پس این شد ترکیب انضمامی، اون اولی که اول عرض کردم شد ترکیب اتحادی. حالا سوال ما از شما برادران فضلای عزیز اینه، موضوع صلات و قصر آیا از قسم اوله یا از قسم دومه؟ سوال اینه، صلات اگه از قسم اول باشه باید امتنایی بشه، اگه از قسم دومه اجتماعی بشه. آی ناینی فرمود آیان به حمدالله شأنشون عجل از اینه که بخوان اشتباه کنن، حتما جواب مرحمت میفرمایید که از قسم دومه. آره دیگه، صلات و قصر از قسم دومه. چرا؟ برای که لعن الصلات خودش به نفسی لا تکا الا عن نفسها. صلات هیچ وقت از قصر شکایت نمی کنه، صلات از خودش شکایت نمی کنه. قصر هم لا یحکی الا عن نفسی، قصد میگه شما دیدی قصد بیاد صلات رو نشان بده حضرت. صلات خودش یک وجود مستقل مثل علمه، مثل عدله، حالت وجودی مستقل. قصد هم خودش یک وجود مستقله، ربطی به صلات نداره. هر کدامشان متعلق، بله میشه یه جا جمعشن، بله میشه، میشه با هم ترکیب میشن، بله میشه ترکیب. اما ترکیب چه ترکیبیه؟ اتحادیه؟ نه، اتحادیه نیست، انضمامیه. یعنی این صلات با قصد منظم هم شدن، اما مرکز ها جداست، مرکز متعلق جداست، ولذا قابل حمل هم نیست. نمیشه گفت از صلات و قصد و غلطه، القصد و صلات و غلطه، قابل حمل. چرا؟ برای که اینا ترکیب شد انضمامی، اتحادی که نیست که. چون انضمامیه هر کدوم حمله به خودش میشه، نه حمله به دیگری. نمیشه گفت از صلات و قصد و القصد و صلات، نه آقا، به شرط لاست. برای وقتی به شرط لاست پس چه اشکال داره؟ وجود بره رو صلات میشه واجب، حرمت بره رو قصد میشه حرام. چرا؟ لأنه ترکیب انضمامی جون ولا یسری من حکم احده ما الالآخر. چرا؟ اینا دو وجود متلازم هست، اینا دو وجود متلازمه اینن، یعنی قصد و صلات دو وجود متلازمه اینن. ولا یسری حکم من احد المتلازمه بالآخر، در متلازمه این حکم از یکی به دیگری سرایت نمی کنه که. پس هر کدوم متعلق خودشون رو دارن. اگر چنین شد هر کدوم متعلق خودشون دارن، پس نتیجه این میشه قائل به اجتماع جواز اجتماع امر هم میشه. باید بگیم امر و نهی در اینجور جاها جایز باشه، در مثل صلات. حالا یه لا یقال و یقالی داره، این ایشالله باشه فردا براتون توضیح بدم. و صلی الله علی محمد و آله.